آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آقای تیوال سلام. خرداد ماه 97 در حوزه هنری هستم و گفتگو می کنم با آقای محمد قاسمی، نویسنده و کارگردان نمایش مثل خواب مثل رویا.
منم خدمت شما و شنوندگان آقای تیوال سلام عرض میکنم.
ممنونم. آقای قاسمی عزیز، از کار جدیدتون برامون بگید، از تجربه اجرای این کار.
مثل خواب مثل رویا 4 تا اپیزود در واقع از کودتای کشف حجاب رضاخانی تا بعد از جنگ تحمیلی، در واقع مسائل و مشکلاتی که زنها توی مسیر در واقع جنبش‌های مدنی همیشه باهاش مواجه بودن. مورد خطابمون در واقع شروعش از همون کشف حجابی که در واقع اون حجاب اجباری، اون کشف حجاب اجباری توی زبان رضاخانی هست و در واقع 2 تا اپیزود دیگه که مربوط هست به در واقع اون نگره‌های انقلابی که و انقلاب‌های مدنی که خانم‌ها در واقع پیریزی می‌کردن، چون می‌دونید که مردها اگر مسلح بودن و اگر می‌جنگیدن، نگاه زن‌ها بود و اون جریان فکری زن‌ها بود که باعث ایجاد در واقع انقلاب اجتماعی می‌شد.
توی نگارش این متن آیا پیش اومد که بخواین حالا به سمت مستندهای در واقع اجتماعی برید یا کاراکترهایی که در واقع این اتفاقات برشون توی زندگی واقعی افتاده بود، یا برید مثلا به سمت حالا فیلم‌های مستند یا داستان‌های مستند؟ یا
خیر، توی این یک کارم حالا برخلاف نمایش آبی‌ترین آسمانی زمین یا آوازهای دیوار بیدر که کاملا مستند بودن، نمایش مستند بودن، توی این اصلا نخواستم حتی روایت هم به سمت مستند بره. اما یک چیزی که یک سوژه‌ای رو که همیشه مد نظرم بود و شنیده بودم، یک خانومی که الان اسمش هم یادم نیست راستش، در واقع کرد بوده، سنندجی بوده، 2-3 بار توی زمان در واقع انقلاب 57 ساواکی ها میگیرنش، تعهد میگیرن که دیگه نکن، یک بار اورتن اوریونش توی شهر میچرخونن و بعد بدنش رو شهره شهره میکنن، بعد از اینکه موهاش رو میتراشن و هر آن چیزی که در واقع به سر این خانم میاد. این خودش یه انگیزه ای برای شروع و در واقع باز دوباره نگاه میگم که چرا هرچی بار هست بعضی موقع رو توشی زنها میفته هنوز توی حالا هر اتفاق انقلابی و مدنی. این رو نگاه هم بهش بود، ولی اینکه در واقع بیام در واقع مستندسازی بکنم یه سری جریانات رو، نه، میخوام مشابه سازی کنم تا مستندسازی. به نظر من اجبار توی هر مملکتی، توی هر در واقع فرهنگی برعکس عمل میکنه. مثل شما کمربند ایمنی که دائما دارن به خاطرش رو اندار رو جریمه میکنن، توی اروپا این رفتار رو نمیکنن. به یه آرتیستی میگن که توی این فیلم جنایی که تو قراره بری آدم بکشی، توی یه پلان که نشستی توی ماشین کمربند تو ببند، بعد برو آدم رو بکش. این در واقع نگاه فرهنگ سازی به مقوله کمربند بستنه. یه جایی که میبینی نه، میگن اگر این کمربند رو نبندی من 50,000 تومان تو رو جریمه میکنم. به محضی که مأمور رو میبینن کمربند رو میکشن، مأمور رو که رد میکنن کمربند رو رها میکنن. این عدم فرهنگ سازی. به خاطر همین میخوام مشابه سازی کنم که اگر در واقع دوران تاریخی ما پر از اتفاقای تکرار شده است، هر جوری میشه این قضیه رو در واقع دید دیگه.
لحن شاعرانه ای رو انتخاب کردین برای بیان نمایشتون. درباره انتخاب این لحن بگین، در کنار حالا این فضایی که داستانهایی که در واقع ما میبینیم خیلی شاید بعضی وقتا دلخراشن، ولی لحن شاعرانه است. برمون از
ما در از فعل گذشته داریم حرف میزنیم و از آدمهایی که هیچ کدوم نیستن. موقعی که از مرگ و نیستی حرف بزنیم، قطعا طبع حرف زدنمون جدا از اون قریه نویسندگی من که همیشه مثلا دیالوگا میخوردیم منقح میشن، توی این کار تعمدی میخواستم بگم که زبان اون آدم ها زبان گویا و زبان پر مغزی بوده، اون زبان گیرایی بوده این آدم ها. چیزی که الان از بین رفته در واقع در میان مردم دیالوگ حرف زدنه. اون چیزی که الان شما توجه میکنین اس ام اس میاد اس بده ج بده، این ادبیات در واقع خیلی بعدی که وارد ادبیات گفتاری ما داره میشه مال ما نیست، وارداتی ساختگی، داریم دور میشیم از ادبیاتی که در واقع میتونستیم باش چقدر خوب حرف بزنیم. حداقل مردمی که خوب حرف بزنن، خوب دیالوگ میگن و با هم دیالوگ دارن، قطعا به جنگ، دعوا، مرافعه و در واقع زد و خورد هیچ وقت کشته نمیشن، حرف هم دیگر رو میفهمن. یه راننده که یه بوق میزنه، اون یکی راننده که خطا کاره دستش تا آرنج در نمیاره بیرون از چیشه، همه اینا از گفتار اولیه داره برمیاد. تعمدن آدمهایی رو که در واقع توی اون نسل زندگی میکردن برای من آدمهای برجسته‌ای بودن، از این رو اندیشه هاشون هم اندیشه های بزرگی بود. این ادبیات مخصوص اون آدم هست.
توی این کار نورپردازی خیلی در واقع به چشم میاد، استفاده از نور موضعی و رفت آمد خیلی زیاد نور. چطور شد به این ترکیب رسیدین برای همچین دست؟
فکر میکردم در واقع این کار یه خورده کار تصویرگراییه برعکس، حالا که دیالوگ زیاد داره اما کار در شما لازم تصویری هم به غنا میرسی. استفاده از نور سال هاست که دیگه به خاطر اینکه بچه ها توی پلاتوهایی بدون نور دارن تمرین میکنن خیلی وقت دیگه منسوخ شده، چون دو روز به اجرا مونده میگن خب بیر بریم تو سالن، هم مجبورن از چند تا نور تخت استفاده کنن و دریب تختهی تموم میشه میره به کارش. اما توی این کار تعمدن از لحظه نوشتن برای من انگار که تصاویر جا میافتادن، چون من خودم نوشتم، خودم کارگردانی کردم، میگفتم از لحاظ تغذیه بصری نمایش یک در واقع یک تولید دیداریه، یک عنصر دیداریه بصریه، غافل نباید شد از اینکه چشم مخاطب همش از یک زاویه به یک چیز نگاه نکنه. همینجوری که در واقع زاویه دیدهای مختلفی رو من توی اثر دارم مطرح میکنم، میخوام مخاطبها هم از زاویه دیدهای مختلفی به این اثر نگاه کنن. به خاطر همین در واقع برش هایی رو از نور استفاده کردم که تغییر بدم زاویه دید مخاطب.
و درباره بازیگرتون هم برامون بگی، چطور شد به این انتخاب رسیدین و چطور کار کردیم با بازیگر؟
راستش من یه تیم واحد دارم، تیم گروه باران، که در واقع الان شاید 18-19 سال مدام با این تیم دارم کار میکنم. جدا از اون یه سری آدم ها هم که خب مهمانن میان و میرن توی گروه، اما از لحظه نگارش مثلا من به پری بارانی، رستا رضوی و فرید طاهری برخص به میثم محمدی فکر میکردم. اون پوزیشن اون موهای فری که میثم محمدی داره برای اون نقش عکاسی که در واقع توی زندان از شکنجه کردن زندانیا داره عکس میگیره، و توانایی که خود بچه بازیگر که ازشون سراغ داشتم، آرزو میکردم بعد از نوشتن بتونم با این تیم کار بکنم، که شکر خدا میسر شد و در واقع اون تیم توی این پروسه خالی بودن، تونستیم با هم کار بکنیم.
بسیار از لطفتون ممنونم. به عنوان حرف پایانی برای مصاحبه،
من امیدوارم که یک نمایش با 10 روز اجرا نمیره، از بین نره، بتونه اجرای مختلفی بشه. اینو چندین بار من توی این چند روزه برای چندین سایت خبری دارم میگم، متاسفانه کارگردان و نویسنده‌های ما دارن به یه آدم های سری دو تبدیل میشن که تولید میکنن، 3 ماه بعد دوباره یه کار دیگه تولید میکنن، 6 ماه بعد. مگه شکسپیر چند تا نمایشنامه خوب داره؟ مگه ایبسن چند تا نمایشنامه خوب داره؟ شما به این نویسنده ایرانی بگو شما چند تا نمایشنامه نویسیم، میگه 70 تا 80 تا 100 تا. اصلا مگه میشه یه نویسنده 100 تا نمایشنامه خوب داشته باشه؟ فضایی که داره باب میشه فضای خیلی بدیه، بخاطر اینکه همش همه جا کارا اورجینال میخوان. خب این سالان 10 تا دونه اجرا رفته دیگه، حالا نه سالان یک کاری که اگر خوب تولید شد به نظر من باید توی سالن‌های متعددی اجرا بشه و حمایت‌های زیادتری ازش بشه. نمایش آبی‌ترین آسمانی زمین من پارسال 150 اجرای عموم، چه تو تئاتر شهر، چه حوزه هنری، چه پردیس و چه سالن‌های دیگه داشته. هنوزم که هنوز تو فکر اینم اگر فرصتی پیش بیاد حتما اون جای دیگه اجرا ببرم، برای اینکه به نظر من شاهبیت کارهای منه و خیلی اومدن و خیلی دوستش داشتن. هیچ آدمی که بیاد اونو حتی ممتنعم باشه نداشته، همه آدم ها اونو دوست داشتن. حالا به نسبت مثلا 80% 100%، چرا باید دوباره من بشینم سال بعد 3 تا نمایشنامه دیگه تولید بکنم؟ الان این کار تولید شده، نباید با 10 روز اجرا از بین بره. و مخاطبای آوای دیوان، اونایی که صدای منو میشنون، من اومدن استارها و سوپر استارها رو به تئاتر بسیار اتفاق خرسندی میبینم، به خاطر اینکه یه تعدادی در واقع مخاطب جدید داره ارائه میده به اتحاد کسایی که هیچ وقت نیومدن، اما نباید غافل شد از سالن ها و نمایش هایی که چهره توشون نیست. حتما سر بزنن، حتما ببینن، من مطمئنم که ضرر نمی کنن.
ممنونم از لطفتون، امیدوارم موفق باشید.
مرسی ازتون
دوستان عزیز، ممنونم که همراه من بودین. تا آوای بعدی، بدرود.